امید که در این سکوت شبانه در هر کجا که هستید همراه باشید با برنامه های رادیو سبا و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
فإن مع العسر يسرا.
خدا که دیدت ما کردیم که ما چه دلیل داریم بیان بگو.
نصرت دست خدا.
شهادت پایان نور آقای.
قهرمانان نمی میرند.
اگر کسی او را نمی شناخت هرگز باور نمی کرد که با فرمانده لشکر مقدس امام حسین روبروست.
این یکی از مهمترین فرمانده های ماست.
خودی بود میخندید میگفت جوک میگفت بنی نه خارج از نزاکت از چارچوبه خارج نمیشد.
شما اگر گزارشی هم میدید حالا معروف شما نیست البته، اگر گزارشی هم میدید گزارش ها برای خدا میده.
آنان که در باره او سخن گفتند بر دو چیز بیش از همه تأکید ورزیدند، شجاعت و تدبیر.
فرمانده حسین خرازی.
به نظر من این آدم یه دانشگاه نظامیه، شناسایی بلده، ادوات بلده، توپخونه بلده، عملیات بلده.
حاج حسین را ببین، او را از آستین خالی دست راستش بشناس. جوانی خوشرو، مهربان و صمیمی، با اندامی نسبتا لاغر و سخت متواضع. افسوس که چشم ظاهر بین راهی به سوی باطن اشیاء ندارد. اگر نه سجده ملائک را در برابر عظمت او می دیدی و آن آیه مبارک را دیگر بار می شنیدی، اینی اعلم ما لا تعلمون، اینی اعلم ما لا تعلمون. امروز در شرق ابوالخسیب نزدیک بصره و 10 سال پیش در مدرسه شبانه نمونه، خدایا چه رخ داده است؟ چگونه میتوان این همه را باور کرد؟ از مدرسه شبانه نمونه و امتحان طبیعی تا مدرسه عشق و امتحان صبر و شهامت و جهاد نیز انتظار نمی رود. علمدار لشکر امام حسین علیه السلام در سال 1355 در رشته علوم طبیعی دیپلم گرفت و به سربازی رفت و در سال 1357 با فرمان حضرت امام امت از سربازی گریخت و به خیل عظیم امت در انقلاب پیوست و از آن پس از کردستان تا خرمشهر، از حاج عمران تا فاو، حضوری دائم و همیشه.
محسن رضایی.
سردار رشید اسلام شهید حسین خرازی یکی از فرماندهان حماسه آفرین میدانهای نبرد بود. سابقه ایشون به انقلاب و به قبل از انقلاب با اسلام و آزادی خواهی و تعهد نسبت به آرمانهای امت شهید پرور ما پیوند خورده بود. ایشون چه قبل از انقلاب و چه در اوائل پیروزی انقلاب نقش فعالی در تشکیل ارگانهای انقلابی از جمله تشکیل سپاه اصفهان داشتن و همراه برادران عزیزی که بنیانگذاری سپاه اصفهان رو بر عهده داشتن، ایشون به صورت پرتلاش و پرتحرکی در مأموریت‌های سپاه اصفهان که تازه تأسیس شده بود شرکت می‌کردند و ابتدا به عنوان یک پاسدار ساده مشغول به خدمت شدند. اما خیلی زود استعداد و لیاقت و تعهد ایشون نشون داد که در ضمیر ایشون یک انرژی بسیار فعال و یک ایمان الهی نهفته است و به همین دلیل خیلی سریع به مسئولیت رسیدند و اولین مأموریت خود را در کردستان انجام دادند و اون به دنبال اختشاشاتی که ضد انقلاب در اونجا به وجود آورده بود همراه عده‌ای از برادران عزیز سپاه اصفهان به اونجا اعزام شدند و در عملیات‌های اونجا شرکت کردند. در اونجا بسیار خوب جنگیدند، در بسیاری از فتوحات شرکت فعال داشتند، نقش مؤثری داشتند، ایفا می‌کردند و به محض اینکه جنگ تحمیلی شروع شد باز همراه با عده‌ای از دوستان قدیمیش در سپاه اصفهان به منطقه خوزستان آمدن و در جبهه دارخوین که یکی از جبههای نبرد جنوب بود در شکل تقریبا گورهانی در مقابل دشمن ایستادند و یک جبهه فعالی رو به وجود آوردند و از اونجا به بعد دیگه ایشون در تمامی عملیات ها، عملیات طریق القدس، آزادی بستان، فتح المبین، آزادی دسفول، بیت المقدس، بلفجر 8،
در روز دوم عملیات بلفجر 8 حضور حاج حسین در نزدیکی های خط مقدم درگیری بسیار شگفت‌آور بود، اما می دانستیم او کسی نیست که بیهوده دل به دریا بزند. عالم محضر خداست و حاج حسین کسی نبود که لحظه ای از این حضور غفلت داشته باشد. تدبیر درست نیاز به اطلاعات درست دارد. وقتی خبردار شدیم که دشمن با تمام نیرو اقدام به پاتک کرده است، سر وجود او را در خط مقدم دریافتیم.
تا عملیات کربلا 5 که بسیار حماسه آفرینی و با روحیه نشاط و عشق به اصول اعتقادات خودشون جنگیدن و تونستن موفقیت‌های بزرگی رو به دست بیارن.
اگر ما یه جایی رفتیم دیدیم که مثلا ماموریت لشکر نبود و دیدیم که اگر اینجا عمل نکنیم و نریم حضور نداشته باشیم، نجنگیم و خدای نکرده باید بجنگیم، بر رضای خدا رفتیم جنگیدیم، نیام بدیم. خدا که دیده است ما کردیم که ما چه دلیل داریم بیان بگیم. نه ما می کلامشون مضمون حدش این بوده که کار اگر کار برای خداست گفتم پس برای چی؟ در امر جنگا اصل ریا و نفسانیت نباید بشه. اما مقصد توجه این بوده. پیامی داده بودم که کلامی ایشون بوده که من فرمانده کل قوا نیستم، فرمانده کل قوا خداست. شما اگر گزارشی هم میدید، حالا مربوط شما نیست البته، اگر گزارشی هم میدید گزارش ها برای خدا میده. حالا یه حرفی هم اومدیم شما تو میسیم مثلا زدید آی حسین ما فلان، یا درست یا نادرست. اگر درست بود که هیچ، اگر نادرست بود از برای من که گزارش ندادیم که روز قیامت هم خدا بیخیره اونه میده.
بنده علی محمدی هستم، از رزمندگان دوران دفاع مقدس که از استان اصفهان در لشکر 14 امام حسین علیه السلام تو جبهه حضور داشتم و تو اون مدت تقریبا 8 سال تو مسئولیت‌های مختلف انجام وظیفه می‌کردم و در خدمت رزمندگان بودم. الانم استاد دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی هستم. شهید خرازی خب البته راجبشون صحبت فراوان هست. ایشون از فرماندهان جبهه بودن که از همون روزهای اول ورودشون به جنوب به عنوان فرمانده مطرح بودن. وقتی پیف امام حسین تشکیل شد ایشون فرمانده بودن، بعد لشکر شد ایشون هم چنان فرمانده بودن و تا شهید شدن. شهید خرازی از ویژگی های بارزشون این بود که قبل از آنی که بر جسم رزمندگان فرماندهی بکند بر روحشون واقعا فرماندهی میکرد. جاذبه بسیار بسیار خوبی داشت که هر کسی با ایشون همون ابتدای کار آشنا میشد فکر میکرد صمیمیترین فرد تو این عالم شهید خرازی باشون، یا فکر میکرد که تنها کسیه که به عنوان صمیمیترین فرد قبول داره و شخص، در حالی که ایشون برخوردش با همه رزمنده ها اینجور بود.
اصغر صبوری همرزم شهید خرازی.
یه لشکر امام حسین شد یک لشکری که عراقی هم شناختندش، فهمیدن یه لشکری وجود داره به نام امام حسین که تو همه هم چون عراقی ها نمیشناختن دیگه، یگانای سپاه را نمیشناختن، چون هنچی یگانای قبل از انقلاب که وجود نداشت، بعد از پیروزی انقلاب هم سپاه امکاناتی نداشت، لشکر تیپی عراقی اصلا نمیشناختن. بعدن کم کم اینا رو دیگه بعد از بیت المقدس لشکر امام حسین هر جا تو هر خطی میرفت واقعا عراقی ازش میترسیدن و هر جا واگذار میشد عملیاتی واقعا عراقی میترسیدن، از اسم شهید خرازی میترسیدن، از اسم لشکر امام حسین میترسیدن.
از ویژگی دیگر شهید خرازی تقید به ضوابط و قوانین و سلسله مراتب بود که خب من از نزدیک تو این سالهای طولانی می دیدم. واقعا بسیار آدم منضبطی بود، مقید بود به رعایت قوانین مسائل شرعی. شهید خرازی از ویژگی‌هاشون استعداد فوق‌العاده‌ای که در جنگ و جبهه و طراحی و عملیات داشتن بود. ایشون با اینکه خب دانشگاه نظامی نرفته بود، ولی به خاطر اون استعداد سرشاری که داشت به چنین جایگاه‌هایی رسیده بود که من مکرر می‌دیدم در عملیات ها وقتی میخواستن تصمیم بگیرن نظر شهید خرازی برای رده های بالاتر خیلی مورد توجه قرار میگرفت.
اینجا جاده پاوبصره است در محل کارخانه نمک که شب گذشته به تصرف رزمندگان اسلام در اومد.
در کربلای پنج او و لشکرش انقدر در قلب عراقی ها پیش رفتند که توانستند منطقه شماره یک دیدبانی لشکر 11 عراق را فتح کنند.
ما در منطقه عملیاتی کربلای پنج هستیم و گفتگوی کوتاهی داریم با رزمندگان اسلام. سلام علیکم برادر.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
زنده باشید.
ببین مردی خدمت ما این که اعلان کردن در اساس هستی و تنظیمات اعزامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب یوسف رافی ما اعزامی از شهرستان لنگرود کلاً مدت 3 سالیه که تو جبهه هست.
موفق باشید ان شاء الله. برادر همینطور که شما در این منطقه عملیاتین عراقی کمیته شما
عراقی ها الان از این طرف بودن 2 کیلومتر با ما فاصله دارن، سمت راست و سمت چپ ما بودن 2 کیلومتر با ما فاصله دارن، ولی یه خوردی جلوتر بودن اینا با ما یه 100 متریه که با ما فاصله دارن.
در پایان بفرمایید که شما چی پیام برای مردم حزب الله شهر بودن؟
البته من کوچکتر از آنم که پیامی داشته باشم برای مردم حزب الله گیلان، ولی او چیزی که باید گفته بشه و لازمه اینه که کمکای برای جبهه رو فراموش نکنن و پشت جبهه رو به وحدت و محکم نگه دارن.
موفق باشید.
خیلی ممنون. زنده باشید.
اسفند 1365، عملیات کربلای 5.
دشمن دچار یک غرور کاذب ویژه ای شده. خب از این طرف دیگر هم با توجه به زحمت ها زیادی کشیده شده بود، نیروهای فراوانی که جمع شده بودن، به وضعیت سیاسی نظامی که بر جنگ حاکم بود نمیشد این عملیات نیمه تمام گذاشته بشه و نیروها برگردن به مکانهای خودش. تقریبا جمع‌بندی مجموعه فرماندهان بود که بلافاصله توی همین موقعیتی که نیروها حضور دارن و استفاده از همین جلب بوجود آمده غرور دشمن و جشن پیروزی که دشمن در قرار میکنه یک عملیاتی انجام بگیره که بتونه جبران عدم موفقیت کربلای 4 رو انجام بده. در همون جلسات جمع‌بندی این بحثا و حرفا نتیجتا زمین کربلای 5، اما کربلای 5 جز نصرت خداوند هیچ چی دیگه توش آدم ملجعی پیدا نمی کرد که وجود داشته باشه. با جمع‌بندی که از حرفا و صحبتها و مسائل شد، روحیه نه تنها برگشت به وضع اولش، بلکه یه حالت تعصب ویژه جبهه پیدا کرد. به اینه که بچه ها به این جمع‌بندی رسیدن که باید حتما انتقام کربلای 4 رو بگیرن و تا یک ذره چشم به دشمن نشون ندادن، تا زمانی که این غرور و تکبر دشمن را در هم نشکستن و پوزش را به خاک نمالیدن، از اینجا نرن. این اصلا توی بین بچه های رزمنده، خصوصا فرماندهان گردان ها و گروهان ها و دسته ها که محور اصلی شکستن خطوط و هدایت و عملیات ها را به عهده داشتن، زبان زد.
عملیات کربلای 5 از عملیات هایی است که مطمئنن اگر بخوام جنگ های دنیا، عملیات ها و درگیری های دنیا را تحلیل بکنیم، یکی از اون عملیات های بسیار سخت و پیچیده است. چون ما و عراقی ها برای متر متر با هم می جنگیدیم، برای گرفتن 1 متر زمین با هم دیگه می جنگیدیم. خب طی چند تا عملیات خط اول عراقی ها گرفته شده بود، عراقی ها بخشایی را از دست داده بودند، ما داشتیم به بصره نزدیک می شدیم. برای عراقی ها خیلی سخت بود این عملیات، برای ما هم همینطور بسیار سخت بود. خب حالا ما جنگیده بودیم، خط رو گرفته بودیم، دشمن می‌خواست خط از ما پس بگیره، پاتک‌های عظیمی انجام میداد. یعنی ما بیشترین تلفات رو هم ما و هم عراقی‌ها ما در حمله و تثبیت میدادیم، اونا هم در پاتک‌هایی که می‌کردن تلفات میدادن. خب ایشون نزدیک خط اولشون بوده بود، یعنی دیگه فاصله‌اش بخند. اصلا اخلاقش این بود، منشش این بود تو همه عملیات ها که وقتی کار سخت بود خودش رو به خط اول نزدیک میکرد.
سپهبد شهید علی صیاد شیرازی
برای کربلا تصمیم گرفت که مجوز بده به از کنم شهید خرازی و اون فرماندهانی که نزدیکش بودن که حمله به خرمشهر رو به خاطر آغاز بود.
اگه وسیله داری از اینایی که تونتر را میره برای زاهدی کمک بفرست. من در اختیار ندارم، شما با همت با همت آغاز بگیر، شاید همت داشته باشه.
از زمان شروع حمله که فکر میکنم حدودا 6:30 صبح بود تا موقعی که داد چیز در آمد شهر خرازی در بیسین نیم ساعت بیشتر طول نکشید، یعنی حدود 7:30 صبح بود. دیدیم که باز بیسین داره میگه که ما نگران شدیم که نکنه گیر افتادیم. خب نه، من در مقابلم عراقی ها رو که وقتی پیشتری کردیم همه رو در حال تسلیم میبینم، همه تسلیم شدن و اینقدر از این مزید شده که اینقدر تعداد زیاده که باید چیکار باید بکنیم.
نظاره کنید نبرد پرشور موحدان خداجوی را که چسان حاکمان مفلوک بغداد را به شکست و نابودی محکوم نمودن، و بشنوید فریاد سرخ رهایی را از حلقوم خونبار شهیدان من، بشنوید خروش خشم آهنگ جنگ جنگ تا پیروزی را.
از خاطرات شهید خرازی تو زمینه مسائل معنوی بگم که الان برای من بیشتر مورد توجه بود. یادم هست که در اوج عملیات کربلای پنج، یعنی همون عملیاتی که ایشون شهید شدن، تو اون عملیات شاید 20 روز یک ماه قبل از شهادتشون بود، یه جایی توی سنگر 3-4 نفر بودیم نماز میخوندیم، بنده رو به عنوان امام جماعت بهم اقتدا کرده بودن، نماز مغرب رو خوندم و وقتی سلام دادیم و اینها دوستان خود داشتن نماز قفیله میخوندن بین نماز مغرب و عشا، ایشون تو گوش من گفت که بنده رو از قرارگاه خواستن که الان برم و من با اجازه تو نماز عشا رو میخونم و میرم. ایشون گفتم به سلامت. ایشون بلند شد نماز عشا رو میخوند، ما همچنان با بقیه دوستان مشغول مستحبات و ذکر و اینها بودیم. من دیدم ایشون قنوت گرفت، این نکتهش مهم بود برای من. خب ایشون دست راستش تو عملیات خیبر قطع شده بود، با دست چپش قنوت گرفته بود و یه حالات معنوی خاص گردنش کج کرده بود و این آیه شریفه را تو قنوتش میخوند که وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا کفارا. دیدم دیده ایشون تو دعا خیلی بلنده که از خدا درخواست موند خدایا همه کسانی که دشمن تو هستن اینها را از روی زمین بردار که موندن اینها جز فساد و تباهی چیزی نخواهد داشت. واقعا من تأسف می‌خوردم که چرا من این دید را ندارم. برای من یکی از خاطرات قشنگی بود که از ایشون دارم.
سلام
جان خرازی،
سلام
بچه‌ها، خوبه؟ ممکنه یه مقدار عملیات صحبت
کنید؟ نه، ان شاء الله. حالا با جنگ فکر کنم مراجعه
نمی‌کنید. خیلی خوب. حالا پخش
کنید نارو باجون. نه، اون قرارگاه. شاید خرازی یکی از ویژگی‌هاشون صداقت و روراستی بود واقعا. یعنی با همه همین جور بود و حرف زدن همینطور بود. خب تقریبا این سالهای آخر جنگ، این دو سه سال آخر جنگ که کار جنگیدن واقعا سخت بود، ایشون تصمیم گرفته بود که هر جایی که بچه ها شب عملیات میکنن و خیلی کار برشون سخته، مصر بود که در روز یه غذای مناسب گرم بهشون برسونن. و یادم هست ایشون به تدارکات میگفت که برای بچه هایی که دیشب تو عملیات بودن برید مثلا چلو کباب یا چلو جوجه با نوشابه ببرید. ما میخندیدیم و دوباره خراز آخم اگر میشه، گفت میشه. یه چند نوبت انجام دادن و تقریبا این دیگه کار روتینی شده بود که بعد از عملیات ها برای بچه های تو خط اولی کارا میکردن. در عملیات کربلای پنج هم یه جایی بود که خب چندین بار ما عملیات کرده بودیم و بعد عراقی ها پس میگرفتن و ما پس میگرفتیم، شبش بچه ها خیلی سخت میخوردن. ایشون صبح تماس کرد با بیست، من اونجا بودم، گفت که برای بچه های امروز، برای بچه های تو خط اول حتما چلو جوجه بیارید با نوشابه. گفتن چشم. آمد و ایشون پیگیر بود شخصا، خودش که حالا چکار کرد، گفتن درست کرده. ما آمد و تا ماشین از سنگر فرموده رد شد، ظاهرن تو مسیر عراقی ها ماشین قضا را زدن.
روز جمعه 8 اسفند 1365 رساندن قضا به رزمنده های توی خط مشکل شده. فهمیده بود ماشین غذای رزمندگان خط مقدم را زده اند. حسین خودش پیگیر ماجرا شد. عراق داشت با گلوله باران توپخانه‌اش منطقه را شخم می‌زد.
بهشون خبر دادن که آقا ماشین توش، بخون ماشین بعدی بفرست. ماشین بعدی که آمد دم سنگر فرمانده‌ایشون گفت که نگهدار من ببینم چی درست کردید شما. عقب ماشین تویوتا لنکروز بود، 3-4 نفر بودیم، داش نگاه میکرد غذاها را و نوشابه، بگم جوجه ها چطور درست کرده، باری کلا تشویق میکرد و تشکر میکرد از کسانی که کارا کردن. تو همین این داشتیم حرف میزدیم یه خمپاره آمد.
یکی از تخریبچی های لشکر دم را غنیمت شمرد و رفت که با فرمانده لشکر مصافحه کند و پیشانیش را ببوسد، اما نتوانست. ترکش یکی از توپ ها به سر و گردن حسین خورده بود و همانجا جلوی سنگر زمینش زده.
و از بین ما 4-5 نفر ایشون فقط انتخاب شد. یه تلخی صاف تو قلبش خورد و حتی فرصت این که یه آخ هم بگد واقعا پیدا نکرد. خب خیلی تأسف آور بود. و پیدا بود که ایشون کاملا آماده شد، ولی من خب علائمی ها می دیدم در وجود ایشون که خودشون مهیای شهادت بودن و از خدا می خواستن که مرگشون با شهادت ختم بشه. اون هم از لحظات آخری بود که ایشون به شهادت رسیدن و دیگه به بیمارستان اینا نرسیدن، هم در جا تمام شد. روحشون انشاءالله شاد باشه. دعا بفرمایید ما از اونا جدا نباشیم انشاءالله.
خبر شهادت حسین که پخش شد، تلویزیون عراق برنامه های عادیش را قطع کرد و به جایش برنامه های شاد گذاشت. عراقی ها جشن گرفته بودند. خبر شهادت حسین همه ی آنها به خصوص ماهر عبدالرشید را خوشحال کرده بود. این دو فرمانده بارها در برابر هم جنگیده بودند و بارها حسین پیروز میدان شده بود. حسینی که هیچ وقت جز برای مرخصی های کوتاه از جبهه جدا نشده بود. انصاف نبود بیشتر از این منتظر بماند. وقتش بود کمی استراحت کنه.
برنامه چگونه و با چه تصویر و چه کلامی میتواند پاسشان دارد و یادشان کند که در یاد همه ما هستند.
دوستان عزیز، از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. همچنان همراهی بفرمایید.
گذشتن سالهای قربت و درد، رسیدی با به